شبکه رادیویی ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
یک شماره روزنامه، تاریخ یک روز از جهانی است که در آن زندگی می‌کنیم. روزنامه.
در خویشاوندی، نوشته منوچهر احترامی که نقدی است بر اصالت و عملکرد دولت مردان دولت پهلوی دوم. کارشناسان میرزا قاسمی ناکجا آبادی را گفتند: چگونه است که ما 30 سال است در کار دولتیم و ما را توانایی بسیار است، لکن شغلی فراچنگ نیاورده ایم و صرفه‌ای نبرده، و اینک میبینیم که کوتاه زمانی است تا تو از مسقط و رأس خیش بیرون شده ای و چشم خرد هنوز نگشوده و بر دست چپ و راست ننگریسته بدین مقام رسیده ای و در این مقام نشسته. و این میرزا قاسمی رئیس بود در سازمان و هر تغییر که در دیگر ردگان حادث می شد بر حالت وی اثر نمی گذارد و هیچ کک وی را نمی گزید. میرزا قاسمی ناکجا آبادی گفت:
من این مقام به پلوتیک یافتم.
اف آن پلوتیک کدام است؟
4 چیز است. اول آنکه چون ضعیفی بینم در قبال وی قدرت خیش بنمایم، و چون صاحب قدرتی بینم در حضور وی به ضعف گرایم. دویم آنکه واکس نزنم مگر کفش برتران را، و به دستمال نروبم مگر غبار آینه سروران را. سیم آنکه چون بیخ تنومند نباشم سخت و خشک، بل شاخ تر باشم نرم و تازه، و هر باد که به وزد سرخم کنم و نشکنم. چهارم آنکه خیشان و کسان در پیرامون خود به کار گمارم، که گفتن قوم تو موجب قوام توست و تو قائم به او هستی، چون تا که به قیم تکیه زند و روییده شود، و چون قیم بردارند بر زمین افتد و بپوسد، و دست او پر است مر تو را از گزند مخالفان، و قلم او شمشیر است که بدراند شکم بدخواهان را، و سر او سپر چرمین است که تو را محفوظ و مضبوط بدارد از اصحاب ضرب و شد، و زبان او میخ آهنین است، و چون با آن میخ آهنین بر سر بدخواه تو زند، آن بدخواه رانده شود و بگریزد و تو در حلقه قوم به سلامت زندگی بگذاری. همچون چشم در حدقه و نگین در انگشتری و در در صدف.
آنجام چون این بشنیدند گفتند:
احسنت ای میرزا، که این پلوتیک تو دانی نیکو پلوتیکیست، و ما اگر از این گونه پلوتیک دانستیمی هر کدام 100 سازمان را بس آمدیمی.
این بگفتند و بیش دم نزدند. در گاب و کتاب نوشته منوچهر احترامی که نقدی است بر ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی دوره پهلوی دوم. ابن ابی مرحوم مردی بود دیر سال و ناخوش احوال. چون رحلت خواست فرمودن و مال نهادن، وی را تشویشی حاصل شد از جهت فرزندگان. پس بر تختگاه نشست و آنان را پیش خواند و آنان مهتر و کهتر در آستان به زانو نشستند و گوش باز کردند. پس فرزند مهتر را گفت:
ای اکبریم، گاب خواهی یا کتاب خواهی؟
گاب خواهم.
پس گاب فرزند مهتر را داد. آنگاه کهتر را گفت:
ای عسقری، گاب خواهی یا کتاب خواهی؟
گاب خواستمی پدر، که بزرگان گفتند عاقل در پی گاب است و غافل در پی کتاب، لکن اینک کتاب خواهم، هم از آن روی که اکبری گاب را برده است و کتاب را نهاده.
گویند چون پیرمرد از سر جان برخاست، اخوان هر یک به سویی شدند و میان گابی و کتابی مفارقت افتاد. پس عسقری سر در کتاب نهاد و خواند و اکبری آن گاو را بپرورید و شیر بدوشید و نتایج حاصل کرد و گاوان بسیار فراهم نمود، چندان که فرسنگ در فرسنگ روی زمین را بگرفت و عدد آن پدید نبود و او را اکبر گاو بوی نام نهادند از بسیاری گاو که داشت، لکن درس ناخوانده بود و فهم ناکرده، چندان که حساب نمی توانست نگاه داشتن و کتابت کردن و نزدیک شد که حساب گاوان از دست وی بیرون شود. پس عسقری را گفت:
ای برادر، دریاب و دست گیر که حساب تو دانی و کتاب تو خوانی و بی معاونت تو بر من خسران می رود.
گویند برادر کهتر به سبب آن دانش ها که آموخته بود و علم ها که اندوخته، حسابداری نیکو می دانست از ساده و دوبل. پس نزد برادر به حسابداری ایستاد و 30 سال در مزدوری اکبری بود و از فقر و فاقه نجات یافت به جهت آن گاوان. در کارنامه امروز نمره های دیروز نمایان است.
بدرود.
صداهایی صدای زندگی میشه، مثل نبض صدا تو رادیو ایران، توی هر لحظه و هر جا، توی هر گوشه از دنیا، تو همیشه همراهه صدای رادیو ایران. جهان بی صدا یعنی همش تصویر در تصویر، همه دنیا رو میگیره سکوتی تلخ و عالمگیر. صدا وقتی که همراهته دیگه تنها نمیمونی، تو داری میشنوی اما ازش تصویر میبینی. جهان بی صدا یعنی همش تصویر در تصویر، همه دنیا رو میگیره سکوتی تلخ و عالمگیر. صدا وقتی که همراهته دیگه تنها نمیمونی، تو داری میشنوی اما ازش تصویر میبینی.
سیاسی رادیو ایران تقدیم می‌کند.
Inside the U.S. Embassy in Tehran.
The American Embassy in Tehran is in the hands.
Taken from someone's office inside the United States Embassy.
وقتی اسناد لانه جاسوسی آمریکا خود سخن می‌گویند.
The Ayatollah Khomeini. It seems the Iranian students have the
initiative. یک سند، یک نکته.
خدمتی که این جوانها کردند و رفتند و گرفتند اینجا و اون هیولایی که نشان داده بودند اونها از قدرت‌های بزرگ رو شکستند.
آمریکایی‌ها در ایران چه می‌کردند؟
محمد رضا شاه سال 1357 به مصر سفر می کند. یک دیدار دوستانه با انور سادات رئیس جمهوری مصر. تقریبا همه می دانند که هدف این سفر چیست. موضوع سازش اعراب و اسرائیل.
Sadat is reshaping the Middle East according to who supports his peace initiative. Iran is not an Arab country and has kept its distance from the Middle East conflict.
به نظر کسانی که از ابتکار صلح سادات حمایت می کنند، سادات در حال تغییر ساختار خاورمیانه است. برای همین سادات اکثرا به این نکته اشاره می کند که مصر و متحدش سودان دو سوم جمعیت دنیای عرب را تشکیل می دهند. ایران کشور عرب نیست و فاصله خود را از جدار خاورمیانه حفظ کرده، اما سادات به خاطر نزدیکی آشکارش با شاه تلاش دارد ایران را بخشی از خاورمیانه معرفی کند و بخشی از کشورهایی که از او پشتیبانی می کنند.
جان شاین، CBS نیوز، اسوان.
ماجرای سازش اعراب و اسرائیل به سال 1356 برمیگشت، زمانی که انور سادات تصمیم گرفت جنگ با صهیونیست‌ها را تمام کند. آنچه که باعث شد مصر به اسرائیل نزدیک شود چند مسئله بوده است. اول اینکه جنگ 1967 باعث شکست مصر شد و این در مصر بر اسلامگراها فشار وارد کرد. دوم، اقتصاد مصر کاملا ورشکسته شد. همزمان کارتر از این طرح حمایت کرد و شاه ایران را هم وارد بازی کرد. مرداد 57 نامه‌ای به تهران رسید.
تهران 24 اوت 1978 برابر با 15 مرداد 1357. جناب آقای امیر عباس هویدا، وزیر دربار شاهنشاهی تهران. عالی جناب، من نامه‌ای برای اعلیحضرت شاهنشاه از پرزیدنت کارتر درباره ملاقات آینده در کمپ دیوید درباره جریانات صلح خاورمیانه دریافت داشتم. من بسیار قدردانی خواهم کرد که اگر شما این نامه را به اعلیحضرت که آگاه است که قرار است پیامی از رئیس جمهور دریافت کند تقدیم دارید. با تقدیم احترامات و سلام گرم شخصی، ارادتمند چارلز دبلیو ناس، کاردار موقت سفارت آمریکا در تهران.
کارتر تصمیم گرفته بود مستقیم روند سازش را شروع کند. از یک سو گفتگو با رژیم صهیونیستی و از سوی دیگر دیدار با انور سادات. او در نامه شاه را مجبور کرد که به مصر هم سفر کند. متن نامه رسمی کارتر به شاه در اسناد لانه جاسوسی موجود است.
اعلی حضرت محمد رضا پهلوی آریامهر، شاهنشاه ایران. در گذشته مکاتبات و گفتگوهای سودمندی که مورد علاقه دو کشورمان بوده است داشتیم. این جانب اطلاع دارم که شما نیاز به حل و فصل واقعی درگیری عرب و اسرائیل را چقدر جدی می دانید. به همین جهت مایل هستم بعضی از مسائل را درباره جلسه آینده کمپ دیوید مربوط به خاورمیانه را با شما در میان بگذارم. من اطمینان دارم که شما نیز با اهمیت این موضوع که گام بزرگی برخلاف مشکلات موجود است از نقطه نظر من موافق هستید. امیدوارم شما نیز مسئله را درک کرده و از این جانب در وظیفه‌ای که به عهده گرفتم حمایت کامل بنمایید. شما اخیراً با بعضی از افراد سهیم و ناظران برجسته در مذاکرات ملاقات کرده اید و اگر برداشت‌های خود را از این ملاقات‌ها با من در میان بگذارید بسیار سپاسگزار خواهم بود. حمایت ایران در راه رسیدن به صلح بسیار ارزشمند بوده است و ما امیدواریم که در راه رسیدن به یک صلح جهانی دائما با هم همکاری داشته باشیم. با صمیمانه ترین آرزوها، ارادتمند جیمی کارتر.
شاه هم به درخواست آمریکا و برخلاف جریان جهان اسلام به مصر سفر کرد و بعداً انور سادات هم به تهران آمد. جیمی کارتر توانست با این دیپلماسی فعال در کمپ دیوید قرارداد سازش را به امضا برساند. کارتر بعداً درباره این دیدارها گفته بود:
وقتی ما می‌خواستیم گفتگوهای کمپ دیوید را انجام دهیم، پیش از آغاز گفتگوها تصور می‌شد این کار تقریباً ناممکن است. دیپلماسی آمریکا بسیار قوی عمل کرد. من بین سادات، رئیس جمهور مصر و بگین نخست وزیر اسرائیل آمد و شد می‌کردم و 10 روز اجازه ندادم آنها با هم ملاقات کنند. اما با مدیریت خود توانستم قرارداد کمپ دیوید را بالاخره امضا کنیم.
یکی از جنبه‌های علاقه دولت کارتر به شاه در همین ماجرا اتفاق می‌افتد. مهمان‌های ویژه به تهران می‌آیند تا شاه را توجیه کنند در این مسیر چگونه حرکت کند. سولیوان، سفیر آمریکا، چند بار با شاه دیدار می‌کند.
27 سپتامبر 1978 برابر با 5 مهر 1357 اترتون و سولیوان دو سفیر آمریکا در ملاقاتی که با شاه داشتند درباره طرح صلح کمپ دیوید با وی صحبت کردند. شاه به طور غیرعلنی از توافقنامه مصر و اسرائیل حمایت می‌کند، زیرا او شدیداً حکومت انور سادات را به دولت افراطی ترجیح می‌دهد.
حمایت‌های بی‌دریغ شاه از اسرائیل برای سازش با مصر کار دست شاه داد. یکی از نفرت‌های عمومی در جهان اسلام و در داخل کشور این حمایت آشکار از اسرائیل بود. شاید به همین دلیل باشد که بعد از انقلاب به سرعت رابطه با مصر قطع شد و حمایت از فلسطین افزایش یافت.
روز قدس این روز جهانی است. روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است. روز مقابله ملت‌هایی است که در زیر فشار ظلم آمریکا و غیر آمریکا بودند در مقابل ابرقدرت هاست. روزی است که باید مستضعفین مجهز بشن در مقابل مستکبرین و دماغ مستکبرین را به خاک بمالند.
تاریخ حقیقت را زنده نگه می‌دارد.
دولت آمریکا باید وضع خودش رو در برابر ملت و دولت ایران هر چه زودتر روشن کنه.
انقلاب دوم
یه پیام کارتر فرستاده که روی کلیات صحبت کرده.
اسناد لانه جاسوسی را با هم مرور میکنیم.
از رادیو ایران ما را بشنوید.
به آگاهی شما شنوندگان عزیز رادیو ایران میرسانم. فرکانس 90 مگاهرتز رادیو ایران در مرکز خوزستان ایستگاه تپه‌احواز از ساعت 1 بامداد روز 9 و 10 بهمن ماه تا ساعت 6 صبح در دو روز ذکر شده قطع می شود. بنابر اعلام معاونت توسعه و فناوری رسانه، این قطعی و سکوت 5 ساعته در هر روز به دلیل تعویض تابلوهای برق انجام می‌گیرد. دوستان خوبم، شبتون بخیر و لحظه هاتون سرشار از آرامش. خیلی ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه ما هستید و شنونده رادیو ایران. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز میشنوید.
آغاز پیش فروش محدود شاسی بلندهای لوکس اقتصادی بیسوتی 3 و بیسوتی 5 محصول سیف خودرو و گروه خودروسازی مرتب از امروز در وبسایت www.safekhodro.com و نمایندگی های سیف خودرو در سراسر کشور.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین
این همون طعمی که میخواستی،
ایلیکا
یه وعده سالم واسه تندرستی.
ایلیکا
تو کوله پشتی هر جا که میری،
ایلیکا
لذیذترین طعمی که چشیدی،
ایلیکا
هم توی سالاد هم تو هر غذا، ایلیکا هم راه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه وعده ها. ایلیکا
تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. یک سوالی رو میخوام مطرح بکنم، حالا هر کس پلوی خودش جواب بده. اگر کسی به خودش اهتمام نداشته باشه، یعنی در اندیشه رشد خودش نباشه، شما به این شخص اعتماد میکنید که بخواد دیگران رو هدایت بکنه؟ فکر میکنم بگید نه. مثل کسی میمونه که مثلا خودش سیگار میکشه و بعد بخواد این یک گروهی رو راه بندازه مبنی بر اینکه آقا سیگار نکشیم، خودش سیگار میکشه میخواد دیگران رو دعوت کنه به اینکه سیگار نکشید. خب شما میگید اول کار اینه که خودت سیگار نکشی و بعد بیای. این ضرور مثلا هم داریم دیگه، رطب خورده من رطب کی کنه. تو نمیتونی یک کاری رو که خودت انجام میدی دیگران رو از اون کار نهی کنی. حالا برگردم سر سوال خودم. اون کسی که نسبت به خودش اهتمام نداره، خب به نظر میاد خیلی نمیشه باورش کرد که به دیگران اهتمام داشته باشه برای رشد اونها، برای تربیت اونها. یه تعبیری در قرآن هست، سوره مبارکه مائده آیه 105، خدا میفرماد یا ایها الذین آمنوا، ای کسایی که ایمان آوردید، علیکم انفسکم، شما مراقب خودتون باشید. یعنی ما در درجه اول میبایست نسبت به خودمون اهتمام داشته باشیم. حالا اگر دیگران خطایی میکنن یا دیگران یه مسیر اشتباهی میرن، به ما مربوط نیست. نه که به ما مربوط نیست، بحث امر معروف نهی از منکر رو مقصودم نیست تا بذاریم کنار، بحثم چیز دیگه است. مبنی بر این که ما پاسخگوی خودمونیم، رفتار خودمون. خدا میفرماد لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر شما هدایت بشید هیچ ضرری به شما نمیرسونه اون کسانی که در گمراهی هستند. ما میبایست حواسمون به خودمون باشه. حالا اگر دیگران چه میدونم مثلا دروغ میگن، من باید مراقب باشم من دروغ نگم. نمیتونم به صرف اینکه بگم آقا دیگران دروغ میگن، اگر من راستگو باشم تو بین اینا فاش میشم، این حرفا جواب نمیده. من میبایست مسیر راستی و درستی رو داشته باشم. چرا؟ چون در باور دینی ما برمیگردیم سمت خدا و از رفتار خودمون پاسخ گوییم. الله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. برمیگردیم به سوی خدا هممون و اون وقت خدا ما رو آگاه میکنه به اون کارهایی که انجام میدادیم. به همین خاطر هر کاری میخوایم انجام بدیم، هر حرفی میخوایم بزنیم، هر رفتاری میخوایم داشته باشیم، راجبش فکر کنیم، ببینیم به خود ما، به شخصیت ما، به انسانیت ما، به کرامت ما صدمه میزنه یا نه. امیدوارم که این مسئله برای همه ما تبیین بشه و اهتمام داشته باشیم نسبت به خودمون در درجه اول. از همراهی شما از این سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یارانو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.